داد. ما رو همراهی بفرمایید، انتظار داریم شما دوستان عزیز نظرات سازنده و مفید خودتون رو برای ما ارسال بکنید. با ما همچنان همراه باشید از این شبکه رادیویی که متعلق به شماست.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. گاهی یک شعر یا یک سرود اونقدر در زندگی مردم جا باز میکنه که نام سرایندش در سایه اثرش قرار میگیره. سالها اون رو میشنویم، زمزمه میکنیم، باهاش خاطره میسازیم، بدون اینکه بدونیم چه داستانی پشت این شعر بوده. پشت بعضی از موندگارترین سروده های ایران چهره های ایستادن که باید زندگی اونها مرور و شنیده بشه. در این برنامه از مردی براتون میگم که نامش با یک سرود میهن پرستانه جاودانه شده. حسین گل گلاب. حسین گل گلاب مرداد 1274 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش ابو تراب خان، مشهور به مهدی مصورالملک، از نقاشان و عکاسان مشهور دوره قاجار بود که در نقاشی روی سنگ مهارت داشت و گفته میشه نقاشی‌های روزنامه‌های دولتی شرف و شرافت از کارهای او بوده. از اونجا که مصورالملک با موسیقیدانان دوران خودش دوستی داشته، فرزندش رو با موسیقی آشنا کرد. به این ترتیب حسین نواختن تار و ستار رو از حسین قلی فراهانی و درویش خان، یعنی بهترین های اون زمان، آموزش دید. بعد از اون حسین به مدرسه تازه تأسیس موسیقی وزیری رفت و میشه گفت از نخستین شاگردان اونجا شد و با همکاری کاظم وزیری و علی نقی وزیری به کار موسیقی مشغول شد و بعدها در اونجا حتی معلم هم شد. حسین گل گلاب تحصیلات ابتدایی خودش رو در مدرسه علمیه نزد استادانی مثل عبدالعظیم قریب، میرزا ابراهیم قومی مسعودی، غلام حسین رهنما و شمس العلماء قریب گرگانی گذروند. برای تکمیل تحصیلات در دوره متوسطه به دارالفنون رفت و از معلمهای فرانسوی دارالفنون زبان فرانسه رو آموخت. و بعد از پایان تحصیلات در دارالفنون مدرس علوم طبیعی در همون مدرسه شد. او در همون زمان به ادامه تحصیل پرداخت و در سال 1301 از مدرسه عالی حقوق در رشته قضایی و علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. بعد از اون در سال 1307 تصدی پژوهش‌های عملی گیاهشناسی در دانشکده پزشکی رو به عهده گرفت و از 1307 تا 1313 در دبیرستان نظام و دانشکده پزشکی گیاهشناسی تدریس کرد. حسین گل گلاب با بایسته جزائری ازدواج کرد و اونها سه فرزند داشتند: فرخ، هما و داریوش. هما گلاب از پدرش اینطور میگه: پدرم ابتدا در رشته حقوق تحصیل میکنه و بعد از اون دکترای خودش رو در رشته گیاهشناسی میگیره. پدرم همچنین چندین جلد کتاب از جمله کتاب گیاهشناسی و کتابی به اسم گیاه رو تألیف کرد که هنوز هم در دانشگاه‌های ایران و دنیا تدریس میشه. ضمن این که کتاب‌های زیادی ترجمه کردند که دو جلد از این کتاب‌ها هنوز به چاپ نرسیده و در آرشیو شخصی من هستند. در سال 1313 به همت محمد علی فروغی فرهنگستان ایران تأسیس شد. حسین گلگلاب و افرادی مثل محمود حسابی، علی اصغر حکمت، علی اکبر دهخدا، غلام رضا رشید یاسمی و غلام حسین رهنما از نخستین اعضای فرهنگستان بودند. در سال 1314 حسین گلگلاب به دلیل تخصص در معادلیابی اصطلاحات رشته‌های علمی به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران برگزیده شد و در سال 1315 سردبیری فرهنگستان را پذیرفت. او نخستین دبیر فرهنگستان زبان فارسی بود. شاید براتون جالب باشه بدونید بعضی از کلماتی که براتون ساده است و خیلی شنیدید ساخته گلگلابه. او در وضع واژه‌های علوم طبیعی به ویژه گیاهشناسی نقش مهمی داشت. خودش در این باره اینطور گفته:
بنده حتی قبل از به وجود آمدن فرهنگستان 200 تا 300 لغت ساختم و در کتاب‌های درسی به کار بردم، مثل کاسبرگ، تخمدان و پرچم و از این دست کلمات. بعد که فرهنگستان تشکیل شد، کسی با آنها مخالفتی نکرد. خیلی‌ها اصلا نمی‌دونستند که این لغات قبلاً وجود نداشته. جزئی از زبان شد و مردم اونها رو پذیرفته بودن و در مدارس هم اونها رو به کار می بردند. حتی مخالفان معادل سازی هم با این لغات مخالفتی نداشتند.
حسین گلگلاب در سال 1314 مدرک خودش رو در رشته علوم گرفت و به تدریس فیزیولوژی گیاهی در دانشسرای عالی و گیاهشناسی در دانشکده پزشکی پرداخت و در سازمان نوین دانشکده به استادی کرسی بیولوژی گیاهی و ریاست آزمایشگاه مربوطه انتخاب شد. در همون سال بعد از گرفتن دکتری علوم به عضویت فرهنگستان ایران و سپس به مدیر کلی فرهنگستان مزبور انتخاب شد. در سال 1324 که ریاست دانشکده پزشکی به عهده شارل اوبرلند بود، به معاونت دانشکده منصوب شد و در سالهای بعد سمت مدیر کلی دبیرخانه دانشگاه و ریاست انجمن بیولوژی ایران رو هم به عهده گرفت. گلگلاب به منظور مطالعه و پژوهش علمی به کشورهای اتحاد جماهیر شوروی، بلژیک و انگلستان مسافرت کرد. اما بخش مهمی که از آقای گلگلاب امروز برای ما مهم مقابل مروره بخش موسیقیایی ایشونه که منجر میشه به سرودن شعری ماندگار. در سال 1303 علی نقی وزیری گروه موسیقی خودش رو تأسیس کرد که با موسی معروفی، حسین گلگلاب، ادیب حسن علی صبا، اسماعیل مهرتاش، صادق خانی و محمد صادق اربابی اجرا میشد. گلگلاب در همون حال که همگام با هنرمندان طراز اول دوران خودش در نواختن ساز نوازندهی ماهر به شمار می اومد، در سرودن شعر و ترانه هم همردیف بزرگانی مثل علی اکبر شیدا، عارف قزوینی و ملک الشعرای بهار ارزیابی می شد. گلگلاب از اونجا که هم نوت می دونست و هم به موسیقی وارد بود، برخلاف بقیه شعرا که سرودن شعر روی آهنگ براشون مشکل بود، به راحتی کلمات رو با نوت‌های موسیقی تطبیق می داد. او به تشویق وزیری چندین سرود و تصنیف تهیه کرد که از بین اونها میشه به سرودهای حماسی ای ایران و آذرآبادگان با صدای غلام حسین بنان و خاک ایران و پایدار ایران اشاره کرد. حسین گلگلاب کارهای مهمی در فرهنگستان و در رشته گیاهشناسی انجام داده، اما باید گفت اسم او بیشتر به خاطر گفتن یکی از محبوب ترین و معروف ترین شعرهای ایران در خاطرها مونده. شعر ای ایران. هما گلاب از چرایی و چگونگی سرودن این شعر اینطور میگه:
پدر کم حرف و آرام بودن و با موسیقی آشنایی داشتن. او این سرود رو در سال 1323 موقع اومدن متفقین به ایران سرود و دلیلش وطن پرستی و تعلق خاطر به ایران بود. پدر عضو انجمن موسیقی و با آقای روح الله خالقی دوست بودن و یک روز که در راه رفتن به انجمن موسیقی بودند، بی احترامی یک سرباز خارجی به سبزی فروش ایرانی رو میبینن و این اتفاق باعث میشه بسیار متأثر بشن و این سرود رو بسرایند. موسیقی این سرود رو هم دوست ایشون آقای خالقی میسازند و گویا این سرود ایران رو ثبت ملی هم کردن.
نخستین اجرای سرود ایران در 27 مهر 1323 در نخستین کنسرت ارکستر انجمن موسیقی ملی در سالن سینما تهران در خیابان استانبول برای دو شبه متوالی بود. این سرود در همون مجلس سه بار تکرار شد و هر بار شور و هیجانی در جمع به وجود آورد. استقبال و تأثیر این سرود باعث شد که وزیر فرهنگ وقت هیئت نوازندگان رو به مرکز پخش صدا فرستاد تا صفحه‌ای از اون ضبط و همه روزه از رادیو تهران پخش شه. شعری که پدران و مادران ما از قدیم زمزمه می کردن. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای، من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. اجرای دیگه ای از شعر مربوط به سالهای 1337 تا 1342 در ارکستر بزرگ برنامه گلهاست که غلام حسین بنان خواننده محبوب اون دوران این سرود رو خوند. سرود ای ایران در آواز دشتی ساخته شده و ملودی اصلی اون از برخی از نغمه های موسیقی بختیاری که از فضای حماسی برخوردارن وام گرفته شده. از ویژگی های دیگه این شعر اینه که واژه های بیگانه کمی در اون استفاده شده و بیشتر واژگانش فارسی هستند. خالقی چندی بعد و تحت تأثیر همین سرود و با شعری از گل گلاب سرودی به نام آذربایجان ساخت که تحت تأثیر اشغال اون منطقه توسط قشون شوروی بارها اجرا شد. حسین گلگلاب از سال 1326 تا 1351 خدمات اجتماعی مختلفی رو به عهده داشت. او از سال 49 تا 54 رئیس هیئت مؤسسان و رئیس هیئت امنای مدرسه عالی علوم عراق که دانشگاه عراق کنونی اونجا هست بود که اون رو با کمک پرویز شهریاری و عبدالکریم غریب راه اندازی کرده بود. او بیش از 50 قطعه نمایش کلاسیک برای هنرستان و هنرپیشگی ترجمه کرد. از فعالیت‌های دیگه او میشه به سرودها و ترانه‌هایی برای کودکان اشاره کرد. حسین گلگلاب به نقاشی و عکاسی هم علاقه‌مند بود، تا اونجا که دوربین عکاسی بر دوش مینداخت و پا به پای غلامرضا رشید یاسمی و روح الله خالقی و استادش علی نقی وزیری به تپه ماهورهای طبیعت ایران سر می‌کشید و گونه‌های پوشش گیاهی ایران رو رصد می‌کرد. همچنین اون نخستین کسی بود که آزمایشگاه‌های گیاهی ایران رو به میکروسکوپ مجهز کرد. هما گلاب از پدر اینطور میگه:
پدرم انسانی وارسته، خودساخته، خوشقلب، مهربان، آرام و متواضع بود. به همه کمک میکرد. در ساختن بیمارستانها و رساندن دارو به درمانگاهایی که در نقاط دور بودن کمک بسیاری میکرد. برای ما فرزندان دوست خوبی بود و هرچه داریم مدیون پدر هستم. ایشان به عکاسی علاقه زیادی داشتند و اولین عکس رنگی رو در ایران گرفته و خودشون چاپ کرده بودند. کتاب تاریخ عکاسی با ترجمه و تنظیم دکتر گلگلاب چاپ شده که برادرم داریوش گلگلاب به کمک پدر این کتاب رو نوشته بودند که در دانشگاه هنر تدریس میشه.
حسین گلگلاب در حال تهیه فرهنگنامه‌ای در زمینه گیاهشناسی بود که در 22 اسفند سال 63 در 89 سالگی به علت کهولت سن درگذشت و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب حسین گل گلاب، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
Oh,
لحظات خوبی رو برای شما آرزو میکنم. با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست. امیدواریم شما دوستان عزیز در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید بتونید از برنامه های این بخش استفاده بکنید و سعادتی است که ما هم در کنار شما در داخل اتومبیل، در منزل شما، در محل کار شما، در کنار شما هستیم.
یادتان می آید و اینجا نشست، بعد او ما هم در آتش زنده‌ایم، همچنان با خاطراتش زنده‌ایم.
اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست انشاءالله عکس همه تو وجود داره.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعایی است که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه.
قلم به دست گرفتم با دلی پر از غم و سینه لبریز از غرور تا با شما درد دل کنم. ما این روزها هم داغ داریم و هم سر بلند، هم دلمان از زخم این میدان می سوزد و هم از دیدن این همه ایستادگی سینه من از افتخار پر می شود.
ما مجمع عشاق تو تا صبح قیامت، ما مجمع عشاق تو تا صبح قیامت، پرواز تو پروانه رسمیت ما بود، پرواز تو.
انگار تاریخ دوباره خودش را روی شانه‌های این ملت نوشته است، با خون، با صبر، با فریاد، با پرچم، با اشک، با غیرت. میدانم که قلم سلاحی است که میتواند درد را کم کند، میتواند امید را زیاد کند، میتواند راه را نشان دهد. من امروز با قلم خود می نویسم تا به مردم بگویم که هنوز امید وجود دارد، هنوز راه وجود دارد، هنوز آینده وجود دارد و ایران همیشه سربلند و سرافراز می ماند.
Our trips into Washington. Rallies across the country opposing President Trump.
Famine has been declared in Gaza. Displaced
Sudanese cities. در راه ایجاد جامعه‌ای مهدوی.
مژده عدالت، امید به استقرار عدالت، یکی از خواسته ها و دلخوشی های همیشه بشر در طول تاریخ بوده. هیچ زمانی رو شما در تاریخ بشر پیدا نمی کنید که انسان ها در اونجا منتظر عدالت نباشن، آرزوی منجی نداشته باشند. بشریت دچار فقر است، دچار بیماری است، دچار فحشا و گناه است، دچار بی‌عدالتی است، دچار نابرابری است، دچار شکاف طبقاتی بسیار وسیع است. اینها موجب شده است که انسانها احساس خستگی کنند در همه جای دنیا، احساس نیاز به یک دست نجات بخش، نیاز به یک دست بخش.
حضرت رو به این عنوان میشناسه شیعه که میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. عدل و داد یعنی خواسته بشر در طول تاریخ.
تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه ایست، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کنند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها توجه خواهد کرد.
اون دست توانایی که میتواند همه سطح عالم را از نعمت عدل و داد برخوردار بکند، دست توانایی اوست. خداوند این فضیلت بزرگ را برای او قرار داده است. ما که معتقدیم به اون روز باید تلاش کنیم تا اون روز تحقق پیدا کند و می تواند تلاش ما ان شاء الله اون رو نزدیک
کند. باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم.
چه روزهایی شده است، روزهایی که حتی دشمن هم هر چقدر بخواهد دروغ بسازد و هیاهو کند، باز ناچار می شود از عظمت ایران حرف بزند. اگر امروز جهان از ایران حرف می زند، به این دلیل است که ایران فقط در میدان جنگ دیده نمی شود، در میدان عزت هم دیده می شود، در میدان وحدت هم دیده می شود، در میدان فریاد مردم هم دیده می شود. ایران زنده است و این زنده بودن از هزاران خبر و تحلیل و تیتر رساتر است.
در حال حاضر علاج خیلی از مشکلات قوی شدن. کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده. نیروهای نظامی کار خودشون رو با قوت انجام بدن. جوان‌ها تحصیل و پیشرفت علمی رو با قوت انجام بدن. اگر چنانچه کشور قوی بشه و دشمن احساس کنه که با برخورد با این ملت قوی سود نخواهد برد و ضرر خواهد دید، حتما کشور مسئولیت پیدا می‌کنه بدون تردید.
قوت نظامی لازمه، قوت علمی لازمه، قوت مدیریت کشوری لازمه، این کارو باید انجام بگیره. قوت انگیزه شما جوان ها هم لازمه، یعنی این انگیزه رو از دست ندید، این روحیه رو از دست ندید.
ما سالیان سال است که یاد گرفته ایم که باید برای این خاک بجنگیم، تا پای جان برای ایران بایستیم. درود بر ایران و ایرانی و درود بر هر کسی که در این راه، در راه دفاع از آب و خاکش، در راه دفاع از وطن، در راه دفاع از ایران قدم برداشت و به شهادت رسید.
من کان لله کان الله له. وقتی ملت در راه خدا حرکت میکند، خدا به او کمک میکند. سنت‌های الهی به او کمک میکنند. دلهای مردم دست خداست،
دلها متعلق به خداست، دلها بین اصبعِ رحمان لابلای اراده الهی است. دلها دست خداست. مردم ایران با اتکای به لطف الهی این راه رو با قدرت طی کردن و بعد از این هم انشاءالله طی خواهند کرد.
تنها به مرگ نیست شهادت، در قلب زندگی است شهادت. هر دم فدای یار شدیم مرد، جز این بگو که چیست شهادت. هر کس به ماه قافل دلداد، روحش رفیق روح خدا شد. هر کس به پیر میکر دل بس، از دست عقل بست رها شد. این عاشقان روی سفیدش، قبل از شهادتند شهیدش. آزاد آن که بنده عشق است، خوشبخت آن که یار خریدش. این آبرو و روح و شرف را از خدمت به خلق خدا داد. این مرد هر چه داشت خودش گفت، از دولت امام رضا داشت.
گاهی تاریخ در سکوت نوشته می شود، در روزهایی که آتش ها خاموشند اما اراده ها روشن. این روزها ایران در آینه همدلی چهره استقامتش را می بیند. رادیو سوا آمده تا روایت کند از امیدی که خاموش نشد، از مردمی که خسته نشدند و از فردایی که با دستهای خودمان روشن می شود. همراه ما باشید در برنامه هایی با رنگ حماسه و عطر همدلی.
سلام و درود دوباره به همراهان عزیز برنامه ایران سربلند.
به نام خدا. سلام به همه شما عزیزان که با هر قدم و هر قلم و هر نگاه عشق به ایران رو در عمل نشون.
خورشید هنوز پشت صخره‌های کمدکوه پنهان بود که غرش آهنی آسمان سکوت بکر دهکده ییلاقی جهان نما رو در هم شکست.
رادیو سبا روایتگر شکوه یک ملت.
ما مانده ایم بر سر پیمان خیش، جان می دهیم تا تو پیوست سر بلند. زنده مانی و برقرار با دشتای تو همیشه پر امید، تا گامهای تو پیوست استوار. پرچم سرنگ تو در احتزاز صلح و برادری، بر قله‌های پرشکوه سایه افکند. ما پیر می‌شویم ولی تو جوان بمان، ما پیر می‌شویم ولی تو جوان بمان.
رادیو سبا شما را به پویش مردمی از دل برای تو دعوت می کند.
دلنوشته های کوتاه،
پیام های صوتی،
عکس ها،
فیلم های کوتاه و آس